ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز دوشنبه 10 آبان 1400 هجری شمسی برابر اول نوامبر 2021 میلادی. در دقایق آینده در این برنامه خبری رادیو فردا همراه همکارانمان با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم. بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته از تاریخ شروع دور هفتم مذاکرات احیای برجام در وین این هفته نهایی می شود. سخنگوی وزارت خارجه امروز در یک نشست خبری تأکید کرد تا زمانی که ایران از برداشته شدن تمام تحریم‌های آمریکا مطمئن نشود، هیچ اقدام جبرانی را متوقف نمی کند.
ببینید، من وقتی میگم برداشته شدن تحریم‌ها، یعنی تا ما اطمینان پیدا نکنیم که تمامی تحریم‌های ایالات متحده به طور مؤثر و یکجا برداشته میشه، هیچ اقدام جبرانی خودمون رو متوقف نخواهیم کرد.
این اظهارات سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شود که آمریکا می‌گوید آماده بازگشت به برجام و برداشتن تحریم‌های مغایر با آن است. واشنگتن در این حال تأکید کرده است که برداشته شدن تحریم همزمان با اقدامات ایران در محدود کردن اقدامات هسته‌ای این کشور ممکن خواهد بود. در دوران توقف مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام، تهران اقدامات متعددی در نقض توافق هسته‌ای انجام داده و در کنار توسعه برنامه هسته‌ای از همکاری مؤثر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری کرده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز گذشته در یک نشست خبری هشدار داد آمریکا به هر اقدام ایران علیه منافع واشنگتن پاسخ خواهد داد. جو بایدن در حاشیه اجلاس گروه 20 از جمله به پهپادهای ایران اشاره کرد که احتمال دارد علیه منافع ایالات متحده به کار گرفته شود. دو روز پیش از این سخنان، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده 4 شهروند ایرانی از جمله فرمانده واحد پهپادی سازمان هوافضای سپاه پاسداران را همراه 2 شرکت ایرانی به اتهام ارتباط آنها با سپاه پاسداران تحریم کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز سپاه پاسداران را متهم کرد که با انتقال پهپاد به گروه‌های مورد حمایت ایران، نیروهای آمریکایی و کشتی‌های بین‌المللی را هدف قرار می‌دهد. جو بایدن به مذاکرات احیای توافق هسته‌ای با ایران نیز اشاره کرد و از دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا به خاطر خروج از برجام انتقاد کرد. دادگاه تجدید نظر بحرین حکم دادگاه عالی کیفری این کشور در پرونده بزرگترین پولشویی تاریخ بحرین را که علیه بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر صادر شده بود تایید کرد. خبرگزاری رسمی بحرین روز یکشنبه اعلام کرد که دادگاه تجدید نظر حکم 10 سال حبس علیه 5 نفر از مقام‌های بانک المستقبل را تایید کرد. متهم ششم این پرونده نیز به 5 سال زندان محکوم شد. جمهوری اسلامی ایران طرح این پرونده پولشویی بیش از 1 میلیارد دلاری را دارای انگیزه‌های سیاسی و فاقد ارزش حقوقی خوانده است. دادستان کل بحرین میگوید بانک ملی و بانک صادرات ایران از یک سیستم جایگزین که از طرف مقام‌های بحرینی مجوز نداشته برای انتقال پول استفاده کرده و تحریم‌های بانکی علیه برنامه هسته‌ای را دور زدند. و حزب لیبرال دموکرات به رهبری فومیدو کیشیدا نخست وزیر ژاپن با کسب 261 کرسی در انتخابات پارلمانی ژاپن اعلام پیروزی کرد. این حزب در این دوره نسبت به انتخابات سال 2017 15 کرسی را از دست داد، ولی با وجود انتقادات گسترده به دلیل پیامدهای بحران کرونا در ژاپن، این پیروزی قابل توجه محسوب می شود. نخست وزیر ژاپن با آنکه 1 ماه پیش انتخاب شد، اعلام انتخابات زود هنگام پارلمانی کرد. پیروزی حزب لیبرال دموکرات به رهبری این سیاستمدار ژاپنی بازتاب مثبتی در بازارهای اقتصادی ژاپن داشته است. و بوریس جانسون قرار است امروز دوشنبه در اجلاس آب و هوای ملل متحد در گلاسکو برای کاهش گرمایش جهانی هشداری جدی بدهد. نخست وزیر بریتانیا که میزبان این اجلاس در گلاسکو اسکاتلند است، از کشورها میخواهد از تعهدات قبلی فراتر رفته و برای نگه داشتن محدودیت گرمایش زمین تا 1.5 درجه اقدام کنند. نخست وزیر بریتانیا در مراسم افتتاحیه اجلاس آب و هوای سازمان ملل متحد یا کاپ 26 خواهد گفت که بشریت در برابر تغییرات آب و هوایی باید به فوریت اقدام کند.
بابک غفوری آذر. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. نهایی شدن تاریخ دور هفتم مذاکرات احیای برجام در وین در روزهای آتی به گفته تهران. اجلاس 26 اقلیمی ملل متحد کاپ 26 در گلاسکوی اسکاتلند با شرکت بیش از 130 رئیس دولتی و عدم حضور ایران.
بنده واقعا به عنوان یک علاقه‌مند به محیط زیست ایران متعجب و متاسفم که ما نماینده نداریم، در حالی که ما دانشمندانی داریم در سطح جهان.
اختلال وسیع در سیستم توزیع سوخت در ایران ناشی از حمله سایبری به گفته رئیس سازمان پدافند غیر عامل. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. همانگونه که در صدر اخبار شنیدید، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تاریخ شروع دور هفتم مذاکرات احیای برجام در وین این هفته نهایی میشود. سعید خطیبزاده که امروز در یک جلسه مطبوعاتی صحبت میکرد تأکید کرده که تا زمانی که ایران مطمئن نشود تمام تحریم‌های آمریکا به صورت مؤثر برداشته شده، هیچ اقدام جبرانی را متوقف نمی کند. روز گذشته وزیر خارجه جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان این موضوع را مطرح کرد و گفت که نیازی به این همه مذاکره وجود ندارد و رئیس جمهوری آمریکا می تواند به گفته وی با صدور یک فرمان اجرایی وضعیت را به پیش از خروج دولت ترامپ از برجام بازگرداند. نازافرین میرزا خلیلی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تهران میگوید احیای برجام نیازی به مذاکره ندارد. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگو با روزنامه دولتی ایران گفته که اگر واشنگتن واقعا بخواهد با یک فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا به این توافق میپیوندد. به دنبال رایزنی‌های روزهای گذشته بین مقام‌های ایرانی و اتحادیه اروپا که در آخر هر دو طرف وعده از سرگیری مذاکره‌های برجام را تا یک ماه دیگر دادند، حالا حسین امیرعبداللهیان باز هم بر موضع پیشین دولت تازه ایران پافشاری کرده، یعنی لغو همه تحریم ها.
حتی در این شش دور مذاکره با اینکه آقای رابرت مالی پشت در اتاق مذاکره آمد و گاهی اوقات متن‌هایش به داخل اتاق آمده، اما در عمل پیچیدگی‌هایی در مذاکره ایجاد کرده که با نیت ادعایی آمریکا همخوانی ندارد. یعنی آنها می‌خواهند بخش مهمی از تحریم‌های ترامپ را حفظ کنند با این توجیه که این تحریم‌ها ارتباط مستقیمی با موضوع هسته‌ای ندارد و این مسئله اصلاً برای ما قابل قبول نیست.
در همان روز در گفتگویی که از شبکه CNN پخش شد، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که پیوستن واشنگتن به برجام واقعاً به این بستگی دارد که آیا تهران در انجام این کار جدی است یا خیر. آنتونی بلینکن میگوید که همه طرف‌های گفتگو از جمله روسیه و چین اعتقاد راسخ دارند که این بهترین مسیر رو به جلو خواهد بود. اظهارات آقای بلینکن یک روز پس از آن بود که رهبران ایالات متحده، آلمان، فرانسه و بریتانیا در یک بیانیه مشترک از ایران خواستند پایبندی به توافق هسته‌ای 6 سال پیش را از سر بگیرد تا از تشدید تنش‌های خطرناک جلوگیری شود. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را نگران کننده دانست.
ما البته روی بازگشت ایران به میز مذاکره حساب می‌کنیم، اما زمان می‌گذرد و غنی‌سازی در ایران همچنان ادامه دارد و این خیلی ما را نگران می‌کند. به همین دلیل زمان آن فرا رسیده بود که در مورد راهکارهای موجود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای گفتگو کنیم.
آنتونی بلینکن میگوید که واشنگتن با بریتانیا، آلمان و فرانسه کاملا در مسیر بازگرداندن ایران به توافق قرار دارد، اما مشخص نیست که آیا تهران مایل به پیوستن مجدد به مذاکرات به شیوه‌ای معنی‌دار هست یا نه. آمریکا و ایران بر سر اینکه چه زمانی چه گام‌هایی باید برداشته شوند به شدت اختلاف نظر دارند و همچنین بر سر مسائل مهمی از جمله محدودیت‌های هسته‌ای تهران و رفع تحریم‌های واشنگتن. تهران علاوه بر تلاش برای لغو تحریم‌های دوران دونالد ترامپ، تحریم‌های مربوط به مسائل حقوق بشری و حمایت از تروریسم، خواسته‌های دیگری هم دارد، از جمله تضمین اینکه واشنگتن دوباره از این توافق خارج نخواهد شد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، در توییتی بیانیه مشترک آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام را همان تضمین مورد درخواست ایران تعبیر کرده.
مهمترین نکته در این بیانیه به نظر من این است که رئیس جمهوری بایدن تعهد خود را به پایبندی کامل به برجام، مشروط به اینکه ایران هم همین کار را انجام دهد، ابراز کرد. این به نظر گامی مهم در راستای تحقق تضمین‌هایی است که ایران در مذاکره‌های وین دنبال می‌کند.
با این حال تهران برداشت دیگری از این بیانیه دارد. حسین امیر عبداللهیان در مصاحبهش با روزنامه ایران با تکرار سخنان پیشین خود تاکید کرده که اگر آمریکا حسن نیت دارد، دست کم دستور آزادی 10 میلیون دلار از اموال بلوکه شدگی ایران را بدهد. وزیر خارجه ایران همچنین از نتیجه بخش بودن مذاکره های احیای برجام ابراز تردید کرده. قدرت‌های غربی با نگرانی از افزایش خلوص غنی‌سازی اورانیوم در ایران بارها از تهران خواستند که مذاکره‌های وین را از سر بگیرد. آنها می‌گویند که پنجره دیپلماتیک برای همیشه باز نخواهد ماند و در صورت شکست این مذاکره‌ها اقدام‌های دیگری برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتم در نظر خواهند گرفت. علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران، به دنبال دیدارش با انریکه مورا، معاون سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، گفته بود که در هفته جاری تاریخ دقیق از سرگیری نشست‌های احیای برجام را اعلام خواهد کرد. وعده‌ای که اگر باز هم به تعویق بیفتد، احتمال دارد مسیر دیپلماتیک برای حل این بحران را به کلی منتفی و مسدود کند. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بیش از 130 رهبر و رئیس دولتی امروز و فردا در اجلاس بین‌المللی اقلیمی COP26 در گلاسگوی اسکاتلند درباره اقدامات کشورشان برای مقابله با تهدید گرمایش جهانی سخنرانی خواهند کرد. پیشتر ثروتمندترین کشورها در عرصه بین‌المللی که سهمی 80% در انتشار گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین دارند، متعهد شدند که تا نیمه قرن حاضر میلادی، سال 2050، تولید خالص گازهای گلخانه‌ای را به هیچ برسانند. در اجلاس 26 اقلیمی ملل متحد از رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن گرفته تا رئیس جمهوری مجمع الجزایر سیشل واول جان چارلز رام کالاوان سخنرانی خواهند کرد. ایران در اجلاس 26 اقلیمی ملل متحد حضور ندارد. این پرسش را با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در میان گذاشتیم.
بنده واقعا به عنوان یک علاقه‌مند به محیط زیست ایران متعجب و متاسفم که ما نماینده نداریم، در حالی که ما دانشمندانی داریم در سطح جهان که اینها مثل بنده نگران وضع ایران هستند. ملاحظه بفرمایید که این اجلاس 26 کنفرانس اقلیمی سازمان ملل در واقع ادامه اجلاس پاریس است. ملاحظه کنید از سال 1955 همه ساله کنفرانس اقلیمی برگزار می شد، غیر از پارسال به خاطر کرونا این مسئله متوقف شد. الان در گلاسگو باز هم نماینده های 200 کشور بدون ایران جمع شدن و نهایتاً در آخر هم بیانیه صادر میکنن و خط مشی این کشورها برای دو مرحله، یعنی 2030 و 2050 اینجا مشخص خواهد شد که کشورهای دیگر برای کاهش گازهای گلخانه‌ای چه تدبیری خواهند اندیشید. ظاهراً جمهوری اسلامی ایران فکر کرده، تصور کرده که در این تصمیم گیری هیچ گونه نقشی نمیتوانه داشته باشه، لذا شرکت نکرده، باعث تأسف است.
آقای کهرم، اشاره کردین به پیمان پاریس که همه دول جهان اون رو به امضا رسوندند، ایران هم پیمان پاریس رو امضا کرد، هرچند هنوز معدود دولی هستن از جمله جمهوری اسلامی که اون رو تصویب نکردن. علت این که این پیمان مهم اقلیمی هنوز در ایران تصویب نشده چه میتونه باشه؟
بنده تصور میکنم که ایران به حق در این مورد فکر کرده که هیچ اقدامی نمیتونه بکنه. ببینید، یکی این که قرار بوده این کشورهایی که پیمان پاریس رو امضا میکنن و تصویب میکنن، اینها گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بدن. دوم اینکه اتومبیل‌های برقی رو اینها ایجاد بکنن. و سوم اینکه در کاهش درخت‌ها اینها یه وقفه بذارن، یعنی اینکه از بین بردن درخت‌ها رو متوقف و یا به یه حد بسیار بسیار مینیمم و کاهنده اینها کاهش بدن. ملاحظه بکنید که ما از نظر تولید گازهای گلخانه‌ای متاسفانه در ردیف هفتم جهان هستیم، با این که یک کشور صنعتی به هیچ عنوان به حساب نمیایم، ولی میزان گازهای گلخانه‌ای ما به خاطر فلرها ما مقدار زیادی رو تولید میکنیم، حتی از برخی از کشورهای صنعتی هم بیشتر. بذارید من توضیح بدم که فلرها عبارت از کوره های بسیار بلندی هستن، مشعل های بلند به ارتفاع 70-80 متر هستن که مقدار بسیار بسیار زیادی توفاله های پتروشیمی و مواد سوختنی رو داخل این مشعل ها می کنن و می سوزنن. اگر جناب عالی در منطقه اصلویه و نخل تقی ما در جنوب در حاشیه خلیج فارس عزیز تشریف ببرید، جای نفس کشیدن نیست، به خاطر اینکه کارخانه ها اینها پتروشیمی و پالایشگاه ها انواع اضافات و پرت های شیمیایی رو داخل این فلرها و یا شعله ها میکنن میسوزونن. از این نظر ما چنین رتبه وحشتناکی در جهان کسب کرد.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رئیس سازمان پدافند غیر عامل در ایران میگوید اختلال وسیع در سیستم توزیع سوخت ناشی از حمله سایبری بوده است. مهدی بیگی گزارش میدهد.
6 روز از حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت در ایران میگذرد و هنوز این سامانه به طور کامل احیا نشده. این نتیجه تحقیقات سازمان پدافند غیر عامل در مورد عوامل حمله.
ما 2 حادثه رو تحلیل کردیم، یکی اوضاع حمله بندر شهید رجایی و یکی هم در واقع حادثه راهن، و به لحاظ مدل حمله شباهت داشتن مثل هم دیگه. از نظر ما قطعا دشمنای ما هستن، یعنی آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی.
حمله‌ای که غلامرضا جلالی آن را به مسابقه فوتبال تشبیه می‌کند و می‌گوید شاید یک گل خورده باشند اما 3-1 و یا 4-1 بازی را بردند. غلامرضا جلالی رئیس سازمانی است که قرار است جلوی حمله های سایبری را بگیرد. به قول خودش بدون توپ و تانک. سازمان پدافند غیر عامل 18 سال پیش تشکیل شد. از 10 سال پیش هم 8 آبان را روز گرامی داشته پدافند غیر عامل نامگذاری کردند. سازمانی با 7 قرارگاه که البته هنوز حد و مرز قانونی وظایفش در مجلس ایران به تصویب نرسیده. این یعنی از 18 سال پیش این سازمان تنها بر طبق اساسنامه داخلی خود عمل می‌کرده و دستورات و یا توصیه‌هایی که به نهادهای مختلف برای ایمنسازی سامانه‌هایشان می‌داده ضمانت اجرایی نداشته و حتی قابل پیگیری هم نبوده.
به لحاظ پشتوانه قضایی، خب ما رفتیم سراغ قوه قضاییه، قوه قضاییه گفتم قانون بیاره ایچه ها برای من. خب ما رفتیم قانون تنظیم کنیم تو مجلس گذشته، کلی ما رو معطل کردن تا رسید به انتها که کار آماده بشه دوره مجلس تموم شد. این مجلس هم با کمیسیون امنیت ملی طرح تهیه کردیم و رسوندیم به حتی به دستور در سن مجدد تو ادریسه برگشته بیرون رو هستن.
علاوه بر این غلامرضا جلالی میگوید سازمانش بودجه هم ندارد و گاه برای ایمنسازی سیستم‌های سازمان‌های دیگر از جیب خود مایه می‌گذارند. با این وجود مشخص نیست سازمان پدافند غیر عامل چطور می‌خواهد حملات سایبری به گفته خودشان دشمنان را دفع کنند. راهکار دیگری که چند سالی است از آن صحبت می‌شود راه اندازی شبکه اینترنت داخلی است. حکومت ایران سالهاست که تلاش می‌کند اینترنت ملی راه بیاندازد.
شیراز شلیک نیروی انتظامی.
هر زمان که در گوشه و کنار ایران اعتراضی راه می‌افتد و حکومت ناچار به سرکوب و کشتار معترضان می‌شود، اولین کار حکومت برای جلوگیری از انتشار اخبار و تصاویر سرکوب‌ها قطع اینترنت است. نبود اینترنت کار بسیاری از نهادهای غیر امنیتی و سازمانهای خدماتی را هم دچار مشکل می کند. بلافاصله بعد از سرکوبها بر لزوم راه اندازی شبکه ملی تأکید می شود. با این حال دبیر شورای عالی فضای مجازی می گوید شبکه ملی اطلاعات هم اگر راه اندازی شود باز هم این حملات ادامه پیدا می کند. ابوالحسن فیروزآبادی گفته شبکه ملی اطلاعات جدا از اینترنت نیست و یک شبکه جهانی مرتبط و متصل به دنیاست. اتصال به دنیا برای مخالفان جمهوری اسلامی یعنی رسیدن صدای معترضان و خبرهای سرکوب به گوش جهانیان. اما از بعد تأمین امنیت سامانه‌های خدماتی مثل بانک‌ها و یا جایگاه‌های سوخت، سازمانی که قرار است از اختلال در زندگی مردم جلوگیری کند، فعلا نه قانون تصویب شده ای دارد و نه به گفته خودش بودجه ای. مهدی بیگی، رادیو فردا.
صحبت از اینترنت و شبکه اطلاعات شد. بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. وضعیت امیرحسین مرادی و علی یونسی از جوانان نخبه دانشگاهی ایران که همچنان در حبسند از موضوعات مطرح در شبکه‌های اجتماعی بوده. بنیامین صدر اینجا در استودیوست. بنیامین، بگو بیشتر برامون چه نوشتند؟
سلام به تو بکتاش، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب یکی دو تا موضوع در 24 ساعت گذشته بیشتر بهش پرداخته شده غیر از برخی مناسبت‌های تاریخی. یکی ماجرای امیرحسین مرادی و علی یونسی هست و جوان نخبه دانشگاه شریف که خب به اتهام هواداری سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت شدند. تا الان همچنان در بازداشت هستند و شواهد و در واقع دلایل قانع کننده‌ای هم ارائه نشده از سوی حکومت و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مبنی بر این ادعا. خیلی از کاربرها پرداختن به جوانی این دو زندانی و اینکه این دو جوان میتونستن نخبه‌های علمی باشن و کمک بکنن به پیشرفت ایران. در کنار این یک موضوع دیگه هم بکتاش جالب توجه بود، ماجرای اهدای 2000 ماسک مقابله با کرونا، ضد کرونا، از طرف سفیر کره جنوبی به بیمارستان آتیه تهران که یک بیمارستان خصوصی و متمول هست.
پیشتر هم که کره جنوبی واکسن آسترازنکا.
بله، اتفاقا نکته همینه که چندین بار تا حالا برخی کشورها مقداری واکسن یا ماسک یا اقلامی که مرتبط هست برای مهار بیماری کووید 19 یا کرونا رو به ایران هدیه دادن. خیلی از کاربرها انتقاد کردن از این وضعیت و گفتن در واقع یک جورایی برخی از کاربرها اونو با صدقه مقایسه کردن و گفتن این وضعیت خیلی ناراحت کننده و غم انگیزیه که 2000 ماسک که برای بیمارستان آتیه نباید تامین اون مشکل ساز باشه هدیه داده شده. حالا هدیه داده شدنش به کنار که خب از طرف سفیر کره جنوبی بوده، مسئولان این بیمارستان جمع شدن در یک شبه مراسمی عکس یادگاری هم با این 2000 ماسک گرفتن و این موضوع خیلی باعث در واقع دستمایه به نوعی انتقاد و حتی تمسخر کاربرها شده. اشاره کردن به موارد قبلی مثل واکسنی که ایتالیا هدیه داده بود یا برخی کشورهای دیگه ژاپن هدیه داده بود و اینها، و گفتن که ایران نباید به این شکل صدقه بگیر کشورهای دیگه باشه به تعبیر این کاربرا و باید ما خودمون بتونیم واکسن مورد نیاز و واکسن مؤثر و مرغوب مقابله با کرونا رو به صورت گسترده وارد می‌کردیم، کاری که با اهمال کاری جمهوری اسلامی و همینطور فرمانی که رهبر جمهوری اسلامی داد مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن‌های فایزر و مدرنای آمریکایی که خب در طی حالا تحقیقاتی که انجام شده واکسن‌های مؤثری هستند برای مقابله با ویروس کرونا و مؤثرتر حالا میشه گفت هستند و ایمنسازی بیشتری دارن بوده و این در واقع باز کاربرها ارجاع دادن به همین اتفاق. موضوعی که در واقع بهش اشاره کردن اینه که خیلی از این حیف و میل هایی که میشه در جمهوری اسلامی از جمله در بخش سلامت و بهداشت و درمان و هزینه های سرسام‌آور بیمارستان های خصوصی و اساسا هزینه هایی که بخش درمان تقبل میکنه بایستی که این به نوعی پوشش بده و کاور بکنه مسئله تأمین نیازهای دارویی بیماران کرونایی در ایران رو.
بنیامین صدر از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته. 59مین دوره فستیوال بین‌المللی فیلم وین وینال شب گذشته پایان یافت. فیلمسازانی چون شیرین نشاد و پناه پناهی در این جشنواره حاضر بودند. محمد عبدی از محل برگزاری فستیوال گزارش داده است.
نمایش صدها فیلم از سراسر جهان در وین شهر موسیقی و هنر که هر ساله در ماه اکتبر با وینناله به استقبال سینماگران جهان می رود و امسال در 59مین دورش با وجود محدودیت های کرونایی یکی از پربارترین دوره های خود را برگزار کرد که در کنار باز شدن موزه ها و رفت آمد گردشگران که بر اثر آن تقریبا شهر به حالت عادی بازگشته پس از جشنواره کوچک و کم رمق سال گذشته، بار دیگر نوید زنده شدن این یکی از قدیمی ترین جشنواره های سینمای اروپا را می داد. جشنواره امسال با حضور فیزیکی چهره های سرشناسی چون گاسپار نوئه، ایبل فرارا، مت دیلون و سرگئی لوزنیتسا حال و هوای گرمی داشت و نمایش فیلم هایی چون بندتا اثر پل ورهوون، آنت ساخته لئوس کاراکس، اسپنسر به کارگردانی پابلو لارین و بدترین آدم جهان ساخته خواکین تریه که به عنوان اختتامیه به نمایش درآمد با استقبال گسترده تماشاگران روبرو شد و رنات رینسوه بازیگر فیلم بدترین آدم جهان که با بازی دیدنیش در نقش زنی درگیر احساسات پیچیده که جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره کن امسال را نصیب برده بود به پرسش‌های تماشاگران پاسخ داد. شیرین نشاط هم از جمله حاضران در جشنواره امسال بود که با فیلم تازه‌اش سرزمین رویاها مورد استقبال قرار گرفت. فیلمی شخصی درباره آمریکا با باستابی از عناصر و دنیای خاص این هنرمند که از مجموعه عکس‌ها و ویدیوها تا فیلم‌هایش امتداد یافته است. ستاره این فیلم مت دیلون هم در جشنواره حاضر بود و این هنرپیشه سرشناس آمریکایی در جلسه پرسش و پاسخ به همراه شیرین نشاط شرکت کرد و به تحسین دنیای این هنرمند ایرانی آمریکایی پرداخت. فیلم جاده خاکی ساخته پناه پناهی که به تازگی جایزه بهترین فیلم جشنواره لندن را از آن خود کرده بود تنها نماینده سینما ایران در جشنواره امسال بود که با حضور خود فیلمساز به نمایش درآمد. به نظر می رسد جشنواره وین به موقع به پایان رسید چرا که سختگیری ها و محدودیت های کرونایی در اتریش در این روزها در حال افزایش است.
محمد عبدی منتقد سینمایی از محل برگزاری 59 دوره فستیوال بین‌المللی فیلم وین، ویناله، گزارش میداد و البته اشاره هم به کرونا شد که آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا اینک در عرصه بین‌المللی بالغ بر 5 میلیون تن است. کل موارد طی 2 سالی که از واگیری این ویروس در عرصه بین‌المللی می‌گذرد شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان بالغ بر 247 میلیون موردی که از آن میان مجموعاً بیش از 224 میلیون تن در جهان بهبود یافتند. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.